من تو صحبت هایی که قبلا با هم داشتیم این تاکید کرده بودم که حالا من چند تا واقعیت رو میشمارم. واقعیت اول اینه که بعد این صنعت گرون، قیمتی اکتساب تکنولوژی تو این صنعت گرونتر و پرهزینه تر از صنایع دیگه هستش و زمان برتر هستش. به هر حال حوزه فضایی حوزه بسیار سخت و پیچیده است. شرایط فضا به لحاظ تشعشع و به لحاظ دما، به لحاظ شرایط خاصی که در خارج از جو وجود داره، ممکنه عمر تجهیزات و عمر در واقع سامانه‌های ما رو کاهش بده و بنابراین کلا صنعت گران قیمتی. این واقعیت اول. واقعیت دوم این که گرچه صنعت اکتسابش اکتساب گران قیمتیه، اما بازگشتش درآمد بیشتری برای کشور به وجود میاد. یعنی شما یک گنجی رو با رنج بیشتری به دست میاری، اما اون گنج انقدر ارزشمنده که وقتی بهش رسیدی دیگه سالهای سال ازش بهره‌مند میشی. کشورهایی که تو صنعت فضایی رشد کردن ممکنه در یه دهه، در دو دهه سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی کرده باشن، اما وقتی که به اون فناوری میرسن دیگه اون فناوری میشه یه فناوری محوری که میتونه برای اون کشور درآمدزایی بکنه. این یک کاملا شناخته شده از شما وقتی که آتومن برای یک صنعت هایتک هزینه میکنی، میتونه 4 برابر، 5 برابر، 10 برابر در مدت زمان کوتاه به شما بازگشت سرمایه داشته باشه. اما خب باید صبر و تحملت برای سرمایه گذاری اون آتومن به مراتب بیشتر از صنایع دیگه ای باشه که اون پیچیدگی رو ندارن. اینم واقعیت دوم. واقعیت سوم این هستش که گرچه صنعت فضایی صنعت گرون قیمتی، اما ما تو کشور یه مزیت جدی داریم. نیروی انسانی خوب داریم، دانشگاه‌های خوبی داریم، فارغ التحصیل‌های خوبی داریم و پتانسیل های بسیار بالای نیروی انسانی داریم. من قویاً اعتقاد دارم به این قضیه که به مراتب با این پتانسیل نیروی انسانی سرعت رسیدن به فناوری برای کشور ما سریع‌تر هستش. من اسمی از هیچ کشوری الان نمی‌خوام ببرم، اما خیلی از کشورهایی که ابرقدرت هستن علی‌الظاهر در صنعت فضایی واقعاً به لحاظ نیروی انسانی وابستگی شدید دارن به کشورهای دیگه، وابستگی دارن به کشورهای شرقی. این واقعیت هستش که باید اینو بپذیریم. ما تو کشورمون از این پیک مزیت نسبی بسیار خوبی داریم که باید ازش استفاده بکنیم و به هر حال خیلی از تکنولوژی هایی که در کشور، این واقعیت سوم رو بگم، واقعیت چهارم هم اینه که خیلی از تکنولوژی هایی که الان تو کشور حاصل شده الان به صورت بومی حاصل شده، تو دست نمونه و رسیدن این تکنولوژی، تبدیل این تکنولوژی به تکنولوژی که در فضا استفاده میشه ارزون‌تر از کشورهای دیگه است. شما با توجه به اینکه اکتساب تکنولوژی فناوری تو بعضی از حوزه‌ها به صورت پایه‌ای کسب کردی که باز اصلا الان ورود نمی‌کنم به نسبت اولیش، تبدیل این تکنولوژی به تکنولوژی قابل است تو فضا قابل استفاده بشه، ما خیلی جاها از ما می‌پرسن که این ماهواره‌ای شما می‌سازید چند در میاد. من یک کلمه میگم به مراتب ارزون‌تر از ماهواره‌های کشورهایی که فکر می‌کنید ارزون ساز هستن، حتی از اونها هم ارزون‌تر در میاد. اینا دیگه بحث فنی که جای خودش
داره.
واقعیت چهارم، واقعیت پنجم، حتماً و حتماً کنسرسیوم، کار مشترکی، اشتراکی، همکاری اثرگذاره. دلیلش هم به خاطر اینه که بازار بزرگتر میشه و شما وقتی که با یک کشوری که تو صنعت فضایی جلو هست همکار میشی، طبیعتاً داری در شراکت میکنی در بازاری که اون بهش رسیده و اتفاقا باید تلاش خوبی صورت بگیره که این اشتراکه صورت بگیره. شما میتونید سریعتر از طریق اون بازاری که اون فراهم کرده و در مقابلش هست، شما میتونید از اون بازار تو هم بهره مند بشه. این 5 تا واقعیت رو بذاریم کنار هم، حضور ایران و سرمایه گذاری ایران در صنعت فضایی کاملا 100% توجیه پذیر میشه. در واقع واقعیت ششمی وجود داره که این یه اصلا اختاره، واقعیتش از جنس اختاره. اگر در صنعت فضایی الان سرمایه گذاری درستی انجام نشه، ما بعدا منابع ارزشمند فضایی رو بالکل از دست دادیم و این در واقع اختاره.
من
همین عرضم اینه بدید منابع زمینی الان کسی دیگه به منابع زمینی صرفا فکر نمی کنه تو کشوره که
آره این یکی. دومم این که میان گفتگوی امروز چون آقای یزدانیان هم به ما پیوستن، الان شاید حدود 10 دقیقه است دارن گوش میدن. گفت شما رو نخواهش میکنم، اختیار دارید. زنده باشید. نکته کلیدی که اشاره کردم این استش که ما لازم داریم برای درک این اقدامات، اگر امروز براش هزینه میکنیم، ما امتداد قابلیت های خدادادی نیروی انسانی علاقمند و با نگاه عمیق به فضا رو در طول تاریخ داریم محقق میکنیم. این حق ایرانی هست. من فکر میکنم به این اندازه که ما فهرست دانشمندان و پژوهشگران و منجمان ایرانی رو داریم که به علوم فضا در جهان و برای بشر خدمت کردن در توری سازی، نظریه پردازی، اثبات و ایجاد هندسه نجومی، واقعا کشوری شبیه ایران باشه، ولی دیگران بهره‌مند شدن و به نظر میاد اینجا این حق و ملت ایران امروز میفهمه. یعنی فرمایشات شما رو به نظرم کاملا متوجه.
من در واقع اصلا مطلب همین نکته هستش که به هر حال حوزه فضایی رو نباید ازش قفلت بکنیم.
بله.
و باید سهم خودمون از فضا داشته باشیم و
انشالله
این اتفاق خوب مقدمه هستش بر همین در واقع مسیر اکتسابی که الان دنبالش هستیم. خدمت آقای دکتر یزدانیان بنده عرض سلام و ادب دارم.
آقای دکتر یزدانیان سلام و درود بر شما.
سلام خدمت شما جناب دکتر سالاری عزیز و شنوندگان گرامی.
من عذرخواهی میکنم پیش دکتر سالاری از شما که گفت و شنود، من بنا به اهمیت پرسش ها و پاسخ های مهمی که داشتن میدادن، من این رو خلاف عدد دیدم که بخوام بیام بیان فرماشات، چون بی نهایت سپاسگزارم از شکیبایی شما و مایل هستم که از همین جایی که با آقای دکتر شروع کردیم گفتگو رو با شما هم ادامه بدیم. اگر موافق باشید با آقای دکتر خدافظی کنم. دکتر سالاری خیلی متشکرم به ما وقت دادید.
مجدداً موفقیت و خدمت همه محققین تبریک میگم، خدمت دوستان
به شما و همه همکارانتون،
خدمت جناب عالی و مردم شریف ایران و با اجازه
خدا خواهش میکنم. خیلی متشکرم دکتر سالاری، معاون محترم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فضایی کشور. آقای منسی یزدانیان درود فراوان، رئیس محترم پژوهشگاه فضایی ایران، خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد. از همین بخش آخر شروع بکنم که اهمیت جهانی حضور ایرانیان در فضا رو امروز ما به نظر میرسه بهتر از هر زمان دیگری هم متوجه هستیم، هم برای این اهمیت و تثبیت اون داریم میکوشیم. این رو چگونه توصیف میکنین؟ افق پیش رو چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً بنده سلام عرض میکنم و این موفقیت بزرگ رو خدمت ملت عزیز و شریف ایران تبریک عرض میکنم. پرتاب ماهواره ناهید رو و قرار گرفتنش در مدار رو و به حمدالله دریافت سیگنال های خوب رو از این ماهواره.
خدا رو
شکر. آقای دکتر هم در فرمایشاتش اشاره کرد موضوع فضا موضوع مهمی هست، یعنی هم بحث اقتدار ما هست و هم بحث این که مجموعه فضایی یک زیستبوم اقتصادی هستش. ما همین که در این زیستبوم وارد شدیم و اجزای این زیستبوم رو داریم شکل میدیم، نکته مهمی هست که ما توجهمون به این زیستبوم و بهره‌گیری از این زیستبوم اقتصادی هست. انشالله با همین روندی که ادامه داره و بهره‌وری هرچه بیشتری که در این روند هم انشالله ایجاد می‌کنیم، مردم عزیز ما منتفع میشن. برداشت ما این هست که انشالله سهم اقتصاد از جی دی پی همینطور رو به افزایش بگذاره و خودشو نشون بده در اقتصاد ما
انشالله. چیزی که فوق‌العاده مهم هست بنیان اقدامات این چنین هست که عمیقاً مبتنی است بر مطالعات و تحقیقات و بعد نوآوری روی ساخت تجهیزات. خب دنیای امروز دنیای پیچیده است، کشورهای پیشروی وجود دارن که نمیتونیم منکر این دستاوردها بشیم. امریکا در صدر قرار گرفته، خود روسیه با سابقه بسیار فراوانی که داره اروپا آمده، ولی کشورهایی که حالا اخیراً میتونیم نام ببریم چین هست، هند هست و اونها هم با سرعت سرسام‌آوری به سمت جلو حرکت میکنن. ولی موقعیت ایران از این باب اهمیت پیدا میکنه که در میان دشمنی دشمنان فراوانی دست به چنین کار بزرگی زده و حالای موفقیت ها به دست میاد. موقعیت تحقیقات، تحقیقات دامنه‌داری است که این رو هم داره تبدیل میکنه به یک زادبوم یا بومزیست یا زیستبوم ملی که از دانشگاه نمیشه جداش کرد. استعدادهای فراوان مهندسی ما به این سمت میاد و میتونه مطالعات گذشته رو تکمیل کنه و مطالعات تازه جهانی رو هم به کار بگیره. این از چه چشم‌اندازی برخوردار هست؟
خب مزیت‌های رقابتی کشور در این زمینه قابل انکار نیست. ما دانشگاه‌های خوبی در کشور داریم و متخصصین ارجمندی هم در کشور داریم. همین ماهواره ناهید دو که ما در پژوهشگاه فضایی افتخار داریم که صفر تا صد این ماهواره رو طراحیش رو ساختش رو در پژوهشگاه فضایی انجام دادیم با همکاری شرکت‌های دانشگاهی و دانشگاه‌ها. خب افرادی که این ماهواره رو طراحی کردن و ساختن متخصصین خود ما بودن، فارغ التحصیل دانشگاه‌های کشور بودن. تعداد قابل توجهی از بانوان اندیشمند و فرهیخته ما در این پروژه اتفاقا حضور داشتن و این موضوع منابع انسانی ما در این زمینه بسیار قابل توجه است و مزیت رقابتی ما هستش. بحث دیگه ای که وجود دارد پهناور بودن کشور ماست. ببینید بعضی از مؤلفه ها هست که ممکنه چالش باشه، ولی در جاهایی همین چالش ها برای ما مزیت می شود. وقتی ما به حمدالله کشوری به این پهناوری داریم، البته خب خدمات رسانی به این کشور پهناور سخت هست. اونایی که میخوان خدمات رسانی کنن کارشون سخت. درسته. ولی همین پهناور بودن برای ما ایجاد یک سری نیازهایی میکنه و در کنارش یک سری مزیت‌هایی ایجاد میکنه که ویژه در حوزه فضایی باعث کشش میشه، کشش بازار میشه. این عرایضی که من میکنم خدمت شما متوجه به روی کرد رادیوی شما هست. این دارم
درسته. بله
توجه میکنم. ببینید ما کشورمون مناطق صعب العبور داشت. شما این مفهوم منطقه صعب العبور فلزاتی یک چالش هست، ولی ایجاد نیاز میکنه و کشش ایجاد میکنه که ما حتما باید برای مناطق دسترسی ایجاد کنیم، دسترسی ارتباطی مثلا ایجاد کنیم. این دسترسی ارتباطی از طریق زیرساختهای فیبری یا زیرساختهای رادیویی زمینی امکان پذیر نیست. بنابراین ما حتما باید به سمت مثلا مخابرات ماهواره‌ای بریم. این کشور پهناور اگر ما بخوایم پایش انجام بدیم که مؤلفه‌های پایشی و سنجشی یکی از شاخصه‌های آمایش سرزمینی هست دیگه، ما بخوایم ببینیم در چه استانی چه مزیتی مثلا در زمینه کشاورزی وجود داره، این کار از طریق ماهواره‌های سنجشی امکان پذیر هستش. این نیاز ایجاد میکنه. یک کشش بازار خیلی خوبی داریم ما. بازار کشور بازاری هست که تکانه میده و باعث انگیزه میشه، هم انگیزه مادی و هم انگیزه معنوی که ما بریم به سمت توسعه صنعت فضایی. پس ما هم مزیت هایی داریم، مزیت هایی رقابت داریم، هم بازار خوبی در داخل کشور. این حالی که در کنار هم میگذاریم میبینیم یک آینده روشنی در صنعت فضایی وجود داره، صنعتی که انشاءالله با سرعت باید بره جلو و آثارش رو بر سر زندگی و سفره و معیشت مردم انشاءالله نشون بده. این تصویری هست که ما از آینده صنعت فضایی در کشور
بوداریم. عمدتاً حالا من با آقای دکتر سالاری هم صحبت کردم، چیزی که الان داره مطرح میشه این هستش که ما در حوزه‌های مختلفی از کشاورزی بگیرید، هواشناسی که بارها گفته میشه ما به تصاویر و همینطور اطلاعات و داده‌های ارزشمند فضایی احتیاج داریم. ما چقدر فاصله داریم با معتبرترین پایگاه‌های رصد ماهواره‌ای در جهان که حالا بتوانیم به قول گفتنی سری در سرها داشته باشیم، به جز تماشای جغرافیای مندرج در کره زمین، حالا بتوانیم مثلا آمده شدهای هوایی رو داشته باشیم یا در حوزه نظامی به قدرت نظامی خودمون اضافه بکنیم که کاملا طبیعی و به حق، یا در حوزه داده پردازی هواشناسی، همینطور در حوزه کشاورزی، معدن و زمین شناسی و بعد ارتباط های بین‌المللی و ارتباط های موجود داخل کشور که کیفیت بهتری رو داشته باشن، کمون که حالا جهان هم به این سمت میره. برجسترینشون پدیده بود که استارلینک داره که ایلان ماسک اون رو برد از نظر شرکتی و گفته میشه ایران میتونه به اینجا هم برسه. آیا این همه گزاره که نام بردم شده نیست و با ما فاصله داره یا واقعا نزدیکه؟
واقعا ما در مسیر رشد و اطلاع و پیشرفت صنعت فضایی قرار داریم و دور نیست از ما. ببینید، ما در حوزه سنجشی خب الان ماهواره با قدرت تفکیک یک متر رو در اختیار داریم.
درسته.
و قدرت تفکیک یک متر عملا بخش عمده‌ای از نیازهای کشور رو برآورده میکنه. البته یک ماهواره داریم ما، یعنی ما به این فناوری با مشارکت البته کشور دیگری که شرکت کشور همسایه دست پیدا کردیم. در زمینه ساخت ماهواره های سنجشی در افق 2 تا 5 سال آینده ما دیگه خودمون هم به این دانش دست پیدا میکنیم که ماهواره به قدرت تفکیک مثلا 1 متر رو داشته باشیم و این کار ما رو در حوزه سنجش مثلا راه میندازه. ماهواره ناهید که دیروز پرتاب شد یک ماهواره ارتباطی هست، یک تک ماهواره هست. البته ما برای اینکه اون پدیده‌ای که شما اشاره کردید، موضوعی که مثل استارلینک رو که شما اشاره کردید دلست، اون اتفاق بخواد برای کشور ما پیش بیاد، ما احتیاج به منظومه داریم. دیروز هم اتفاقا وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در مصاحبه‌ای که بعد از پرتاب داشتن اشاره کردن، گفتن این گامی هست برای اینکه ما به سمت منظومه های ماهواره‌ای برویم. حالا ما یه دونش رو ساختیم، احتیاجی ممکنه به 30-40 ماهواره داشته باشیم. این 30-40 ماهواره الزامنی نیست که هر 30-40 ماهواره رو خودمون از 0 تا 100 رو همه رو بسازیم. 10 تاش رو چه میدونم 5 تاش رو 10 تاش رو خودمون میسازیم، دانشش رو داریم، دانش بهره برداری ازش رو داریم، باقی رو هم میتونیم از طریق مشارکت با کشورهای دیگر، کشورهای همسایه، کشورهایی که علاقمند به مشارکت ما هستن، تأمین بکنیم ماهواره و منظومه ها رو. تو اون هم در یک افق چند ساله، خیلی دور نیست، همون 2 تا 5 ساله مثلا ممکنه ما منظومه ها رو هم داشته باشیم، شاید حتی زودتر. بنابراین رسیدن به جایگاه سرآمدی در حوزه فضا دور نیست. ما همین الان هم رتبه‌ای که در بین کشورهای مختلف جهان داریم، ارزیابی‌هایی که ما انجام میدیم، یه رتبه‌ای بین 6 تا 8 هست. روایت‌های مختلفی وجود داره، مؤلفه‌ای مختلف. که در بدترین حالت ما در بین همه کشورهای جهان رتبه 8 رو داریم. همین الان که ما داریم با شما صحبت می‌کنیم، به لحاظ دانش و فناوری و توان فنی. بنابراین همین الان هم بخشی از این علاقمندی ها و آمال ما محقق شده است همین الان. ولی با تحقق کاملش من افق 2 تا 5 سال آینده به نظرم بخش عمدهش انشاءالله محقق میشه.
ولی بهترینش یا شاید میخوام بگم برجسته ترین نکته همون نکتهی که اشاره میکنید، موقعیت گفتمان، دسترسی، مطالعه و رسیدن به چنین هدفی در ایران امروز شدنی است. ممکنه که فردا نباشه، ولی 2 سال دیگه یا 3 سال دیگه میتونه چنین چیزی بشود. این به نظر میاد که بزرگترین اراده علمی و فنی است. نکته‌ای که حالا میخوام استفاده بکنم، موقعیت رقابت. آقای مهندس، میدونید که رقابت‌های فضایی الان در جهان شکل گرفته. الان از خدمات این چنینی که داریم میگیم، متاسفانه فضا هم داره آلوده میشه به جنگ‌های نوینی مبتنی بر فناوری‌های فضایی. این حوزه به نظرم حوزه مطالعات نوین و پیچیده تازه‌ای است که جهان به ناچار در برابرش قرار گرفته و به زعم من خیال میکنم هر کسی که در فضا دستی داشته باشه مسلماً حرفی و جاپای محکمی هم برای گفتن و اقدام خواهد داشت. آیا برای ایران هم چنینه؟
ببینید، فضا یک مؤلفه‌اش همین مؤلفه اقتدار هست که شما میفرمایید. بالاخره وقتی که ما در فضا حضور داشته باشیم، امکان رصد داریم، امکان تصویربرداری داریم، امکان برقراری ارتباط داریم، ارتباطات زمینی مثلا ارتباطاتی هستن که بعضا نامطمئن هستن، امکان قطعشون وجود داره، حالا حتی با جنگش هم کار نداریم، حتی در اثر بلایای طبیعی هم ممکنه یه سری زلزله اتفاقی بیفته ارتباط زمینی قطع بشه. ارتباطات ماهواره‌ای خوب پایدارتر هست. همه اینا رو که سرجمع می‌کنید می‌بینید که مؤلفه اقتدار موضوع خیلی موضوعی هست در حوزه فضا، موضوع قابل توجهی هستش. ولی فقط این نیست. ببینید دست بالا داشتن در جهان از خلال همکاری های مشترک هم اتفاق میفته. من نمونه بخوام خدمت شما بگم، ما الان با تعدادی از کشورهای همسایه‌مون مثلا در منطقه حاشیه خلیج فارس، در حاشیه خلیج فارس که ما صحبت انجام میدیم، آماده چون ما دانش داریم، دانش موضوع بسیار مهمی هست، ما چون دانش داریم و نگاهمون بر موضوع دانش با توجه به نگاه‌های دینی و معنویمون نگاه بسته نیست، آمادگی انتقال دانش و فناوری رو به این کشورها داریم.
درست.
خب این باعث تحکیم ارتباطات متقابل ما هم میشه با همسایگانمون. یعنی خیلی وقتا مدیریت بحران‌ها و مدیریت چالش‌ها از طریق دیپلماسی فناوری به قول معروف امکان پذیر هستش. این خیلی نکته مهمی هست، چون که کشورهای صاحب فناوری حاضر به انتقال فناوری خیلی وقتا نیستن، دنبال سلطه هستن، نگاهشون سلطه گرایانه است، میگه من محصول به تو میفروشم، به همین کشورهای همسایه ما میگه بیا از من محصول بخواه ولی من فناوری به تو نمیدم. ولی ما با توجه به علاقه مذهبی، علاقه دینی، خیلی علاقه منطقه‌ای به نام آمادگی میکنیم، میگه ما حاضریم کار مشترک با شما انجام بدیم، حتی فناوری به شما منتقل کنیم، آموزش بدهیم به شما. یا در آستانه طوقن ولادت حضرت ما محمد باقر هم هستیم که باقر العلوم هستن ایشون، یک روایتی هست اگر اشتباه نکنم، نمیدونم حالا حدیث هست یا روایت هست، میگن که علم انسان رو حفاظت میکنه ولی انسان باید از مال حفاظت کنه. تفاوت علم و مال در اینجا هستش، العلم یحرس که و انت یحرس المال، یه همچین چیزی هستش. همین دانشی که ما داریم باعث ایجاد یک سری پیوندهای منطقه‌ای قوی میتونه بشه که باعث ثبات و جای و تثبیت جایگاه ما در جهان بشه. بنابراین این موضوع رو هم ما به جدیت داریم در حوزه فضای بین‌المللی ادامه میدیم و همکاری‌های بین‌المللی در این به این سمت هم داریم میبریم که انشاءالله باعث ثبات هرچه بیشتر کشور هم بشه در حوزه‌های بین‌المللی و ارتباطات بین‌المللی.
شاید حالا پرسش های من متفاوت همچنان هستش، ولی یکی از شنوندگان ما 939-83-84 یک پیام جالبی رو فرستادن، بپرسین که در ماهواره‌های فضایی بیشتر انرژی از صفات خورشیدی تامین میشه، اینکه انرژی دیگری سبب حرکت ماهواره خواهد بود و در حال حاضر میشه از صفات خورشیدی در فضا نزدیک زمین به صورت امواج جذب انرژی گرفت یا انرژی داشت. این مطلبی که پرسیدن فکر می‌کنم اینجا
صفات خورشیدی هست، همینطور صفات خورشیدی از پنل‌های خورشیدی هستن. این پنل‌ها مشابه همین پنل‌هایی هستن که روی زمین استفاده می‌کنیم برای استفاده از انرژی خورشیدی. البته در حوزه فضایی این پنل‌ها با راندمان خیلی بیشتر هستش، خیلی گران‌تر هست، خیلی فناوریش مقداری پیشرفته تر هست که با بهره‌وری بیشتر و راندمان بیشتری از انرژی خورشید استفاده می‌کنه، بعد از انرژی خورشیدی استفاده می‌کنه. سیستم های ذخیره ساز انرژی هم اونجا خیلی مهم هست در قاعده، یعنی زیر سیستم ذخیره سازی انرژی در ماهواره ها موضوع مهمی هست، تأمینش هم از طریق پنل های خورشیدی هستش.
بسیار خوب آقای مهندس، ما فرصت زیادی تا پایان برنامه نداریم. آنچه با هم گفتگو کردیم میدونم که بخشی از دنیای بسیار بزرگ و لایتناهی فضاست که حالا خوشبختانه کشور عزیز ما تونسته که با موفقیت قدم های مهمی رو تا به اینجا به سرانجام برسونه. اگر لازم هست نکته‌ای به این گفتگو اضافه بکنید برای آگاهی بیشتر شنوندگان استقبال میکنم و بفرمایید، شاید در یک دقیقه.
عرض کنم خدمت شما که موضوع کاربرد و ارتقای کاربرد و بهره برداری از ماهواره موضوعی هست که ما در بخش فضایی کشور به جدیت داریم پیگیری میکنیم، در پژوهشگاه فضایی، در سازمان فضایی، در بخش فضایی کشور. ما بالاخره هزینه انجام میشود برای هم ساخت ماهواره، حالا چه خودمون ماهواره بخوایم بسازیم چه مشترک بخوایم با کشورهای دیگر ماهواره بسازیم، هزینه انجام میشه. ما به دنبال این هستیم که این هزینه‌ای که برای این کار انجام می‌شود انشاءالله هرچه بیشتر مزایاش بر معیشت مردم و زندگی مردم خودشو نشون بده و به دنبال هرچه کاربردی کردن بیشتر این صنعت فضایی هستیم. به جدیت می‌ریم دنبال می‌کنیم. حوزه ماهواره‌های سنجشی حتماً در بحث‌های دیگه هم اشاره شده، در رادیوی شما اشاره شده، کاربردها در صنعت کشاورزی، در مدیریت منابع آب، در مدیریت گرد و غبار، در تمام اینها تأثیر داره. ماهواره‌های ارتباطیمون در ایجاد ارتباطات ایمن و مطمئن و این لازم می‌دونم ذکر کنم که به جدیت این موضوع رو ما مورد توجه داریم.
خیلی متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم، برای همه عزیزان ما در خود پژوهشگاه فضایی، خود سازمان فضایی کشور، وزارت ارتباطات، همه دانشگاه ها، پژوهشگاهایی که نیروی جوان و پر انرژی و آرمانخواه ایران دارن برای اون تلاش میکنن. امیدوارم که شاید موفقیت های افزون تر باشه. آقای مهندس یزدانیان، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران، ایام خوبی داشته باشید. خداحافظ. شنوندگان عزیز، بسیار سپاسگزارم که به ما گوش کردید. تا فرصتی دوباره، خداحافظ.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. پول روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
پای تو دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار.
برو به بیمه بازار هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرد و فیس بود، تو باز بیگرد بهت باشه.